امروز قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 111.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صفحه 371، عدم حرکت در مقوله جده. عرض کردیم که طبق نظر مشهور حکما در چهار مقوله از مقوله های عرضی حرکت رخ می‌دهد و در سایر مقولات من جمله مقوله جوهر حرکت رخ نمی‌ده. یکی از مقوله هایی که حکما معتقدند در اون مقوله ما حرکت به معنای فلسفی خودش نداریم، مقوله جده یا مقوله داشت هستش. مقوله جده رو اگر به یاد داشته باشید، تعریفش این بود، اون هیئتی است که حاصل میشه از احاطه چیزی بر چیز دیگری، به گونه ای که محاط وقتی تغییر میکنه، جا به جا میشه، حرکت میکنه، محیط هم با او تغییر میکنه. مثال میزدیم، مثلا هیئتی که برای یک خانم از برتن کردن چادر، پوشیدن چادر حاصل میشود، این مربوط به مقوله جده هستش. یا هیئتی که برای یک مرد از بر سر گذاشتن کلاه حاصل میشه، از مقوله جده است. یا هیئتی که از به پا کردن کفش برای انسان حاصل میشه، اینها مربوط به مقوله جده میشه. اون هیئت هایی است که از احاطه چیزی بر چیز دیگری برای اون محاط پدید میاد. در مورد مقوله جده، همون نکته ای که ما در مورد مقوله اضافه گفتیم صادق هستش. ما در مقوله جده تغییر و تحولی رو اگر شاهد باشیم، این تابع تغییر و تحولی است که در طرفین این مقوله، یعنی محیط و محاط، رخ میده. مقوله جده در واقع هیئتیه که از احاطه چیزی بر چیز دیگری پدید میاد و وجودی در خارج جدای از اون محیط و محاط نداره. و اگر تغییر و تحولی هم در این مقوله رخ میده، به تبع تغییر و تحولی است که در طرفین مقوله انجام میگیره. شما مثلا اگر چادر رو حرکت بدید و تغییر مکانی بدید یا تغییر شکل به او بدید، فرم برسر کردن چادر رو تغییر بدید، یه حرکتیه که در چادر رخ داده و به تبع این حرکتی که در چادر رخ داده جده هم تغییر میکنه. یا کلاهی رو که یک نفر بر سر گذاشته، اگر بخواد جدهی که برای او حاصل شده از این بر سر گذاشتن کلاه تغییر بکنه، این جز با این نیستش که یه تغییری در خود اون محل کلاه داده بشه یا تغییری در وضع سر داده بشه، مستقل از طرفین یعنی محیط و محاط، برای خود جده تغییر و تحولی نیست. و به عبارت دیگه، اگر حرکتی در پا یا کفش یا سر در این مثالهایی که ذکر کردیم رخ بده، این حرکت باعث حرکت در مقوله جده خواهد شد و اون حرکت ها هم لاجرم یکی از اون حرکت های چهارگانه است، حرکت در طرفین مقوله جده، یا حرکت در کم، یا در حرکت در کیف، یا حرکت در وضع هست، و یا حرکت در عین، دیگه حرکت پنجمی نیست. و باز همون جوری که ملاحظه می‌فرمایید و جلسه گذشتم در مورد حرکت در مقوله اضافه گفتیم، این بیان اصل وقوع حرکت رو در مقوله جده و مقوله اضافه نفی نمی‌کنه، بلکه این نکته رو خاطر نشان می‌کنه که حرکتی که در این دوتا مقوله مشاهدش هستیم یه حرکت به تبع هست، یه حرکتی است که واسطه در ثبوت داره، یعنی حرکت دیگری است که رخ میده و اون حرکت باعث پیدایش این حرکت میشه. حرکت به ذات در طرفین هست و از طرفین این حرکت سرایت میکنه به مقوله جده، به خود اون هیئتی که حاصل از احاطه هستش. غیر از این هستش که ما بیایم بگیم که اینجا حرکت بلعرض هست. حرکت اگر بلعرض می بود قابل نفی بود، معنیش این بود که ما مجازن داریم حرکت رو نسبت میدیم به مقوله جده، ولی حرکتی که اینجا ما داریم یک حرکت واقعی است که به تبع حرکت طرفین رخ میده، و شاید به همین دلیل قول اصح این باشه که ما بگیم نه، در مقوله اضافه و در مقوله جده هم حرکت داریم، ولو این حرکت به تبع حرکت طرفین هستش. اما عدم حرکت در مقوله جوهر که عرض کردیم قدما قبل از مرحوم صدرالمتعلهین غالب حکما بر اون بودند که ما در مقوله جوهر حرکتی نداریم، ذات شی و جوهر شی تغییر تدریجی نداره، تحول تدریجی نداره، خروج تدریجی از قوه به فعل نداره و در نتیجه حرکت هم نخواهد داشت. یعنی اینطور نیستش که ما در ذات شی و در جوهر شی بیایم اینطور بگیم که در هر آنی این شی یک نوع میشه، یک ماهیت نوعی تازه‌ای رو پیدا میکنه، یک صورت نوعی جدیدی رو به خودش میگیره و آن به آن داره ذات او دگرگون میشه. حرکت در جوهر رو قدما نمیپذیرفتند. اون چیزی که قدما میپذیرفتند کون و فساد بود، که معتقد بودند بله در حالتهای دفعی ممکنه ذات شی متبدل بشه، در حالتهای دفعی آنی آنما آب بشود بخار، این میشه، اما تغییر تدریجی در ذات شی رو ما نداریم، تحول تدریجی رو ما نداریم در ذات شی. و همونطوری که در تعریف حرکت گفتیم، حرکت تغییر تدریجی است، نه هر تغییری، تحول تدریجی است نه تحولات دفعی و آنی. خب به چه دلیل قدما وقوع حرکت رو در مقوله جوهر منکر بودند؟ دلیلی که اونها داشتند از دو تا مقدمه تشکیل میشه. مقدمه نخست این هست که حرکت وقتی میتونه تحقق پیدا بکنه که ما یک موضوع ثابتی رو در طول حرکت داشته باشیم، یه موضوعی که در طی این حرکت ثابت باقیه و مستمر هستش. و مقدمه دوم این رو میگه که اگر جوهر شی هم درش تغییر و تحول و دگرگونی راه پیدا بکنه، جوهر شی هم حرکت بخواد بکنه، دیگه ما یک همچین موضوع ثابتی رو نخواهیم داشت، یه موضوعی که در طول روند حرکت ثابت و باقی باشه. و نتیجه این که ما حرکت داریم، ملاحظه بفرمایید، ما حرکت داریم، حرکت مستلزم موضوع ثابته، اگر جوهر شی دستخوش تغییر و دگرگونی بشه موضوع ثابت نخواهد بود، در نتیجه حرکت نخواهد بود، در حالی که ما حرکت داریم. خب این شبهه رو ازش تعبیر میکنم به شبهه بقای موضوع و معروفم هست. میگن اگر حرکت در جوهر راه پیدا بکنه ما دیگه موضوع نداریم. یکی از مقومات حرکت مگه موضوع نبود؟ چیزی که در طول حرکت ثابت هستش و داره در یک مسافتی تغییر میکنه. ما در هر حرکتی موضوع میخوایم. حرکت بدون موضوع نمیشه. حرکت یعنی خروج شیء از قوه به فعل. یه شیعی باید باشه که در این روند ثابت و محفوظه. ما داره میگیم که این شیء از قوه به فعل داره در میاد. اگر در ذات شیء تحول و دگرگونی باشه دیگه ما چیزی نداریم که بگیم این داره تغییر میکنه. اینی نیست. تا شما اشاره میکنید این او رفته یه چیز دیگری آمده. ملاحظه بفرمایید. اگر ذات شیء داره دگرگون میشه، داره متحول میشه، چه چیزی در حال حرکته؟ شما با تحول همگانی مواجه اگر باشید، تحولی که هم اعراض رو شامل بشه هم ذات شیء رو شامل بشود، خب چی داره تغییر میکنه؟ موضوع حرکت شما چیست؟ متحرک شما چی هستش؟ اون چیزی که داره از قوه به فعل در میاد چی هست؟ شما در حرکت هر آن با یه امر تازه مواجهید. اگر این حرکت در ذات شی باشه، یعنی این ذاتی که الان هست با ذاتی که در لحظه قبل بوده و با ذاتی که در لحظه بعد هستش تفاوت داره. پس موضوع حرکت شما چیست؟ در حرکت شما یک موضوع باقی میخواید و این موضوع باقی و ثابت و پایدار در صورتی در دست شما خواهد بود که ذات شی دیگه مشمول حرکت نباشه. و اگر در خود ذات شی هم حرکت و دگرگونی راه پیدا بکنه دیگه متحرک ندارید شما. متحرک که نداشتید حرکت هم نخواهید داشت. خلاصه این که فرض حرکت در جوهر باعث این میشه که متحرک از بین بره و معلوم نباشه که چی. یعنی معلوم که نیست، واقعا هم چیزی نیست. چیز رو ما نداریم، نمیتونیم در نظر بگیریم که از مبدأ به منتهای حرکت رسیده. چه چیزی رو میگید قبلا در اون موقعیت بود، در اون وضعیت بود و حالا در این وضعیت جدید و تازه است؟ و در لحظه لحظه حرکت هم این مطلب همون جوری که عرض شد صادقه. ما میبینیم که حرکت در یه همچین موردی اصلا تو همون لحظات اول موضوع خوش از دست میده و وقتی موضوع نبود ما حرکت نخواهیم داشت. این شبهه معروفی است که قدما داشتند و در واقع دلیلی بوده که اقامه میکردن برای نفی وقوع حرکت در مقوله جوهر. با استناد به همین بیان قدما میگفتن ذات شی ثابته. حرکت یه جنبه عرضی و عارضی داره. حرکت یه امریست در حوزه بیرون از ذات و جوهر شی و به درون ذات و جوهر شی هرگز نفوذ نمیتونه بکنه. مرحوم صدرالمتعلهین، میرسیم به بحث بعدیمون، حرکت جوهری. مرحوم صدرالمتعلهین در واقع یک نقطه عطفی در بحث حرکت پدید آورد و بحث حرکت رو کاملا دگرگون کرد و متحول کردش. ایشون آمد و با بیانهای مختلف و ادله گوناگون این مطلب رو به اثبات رسوندند که نخیر، وقوع حرکت در ذات شی و جوهر شی نه تنها ممکن هست، میتواند واقع بشود، بلکه باید واقع هم بشود. نه تنها وقوع حرکت در جوهر محال نیست، بلکه اگر حرکت در جوهر شی نباشه اعراض شی هم نمیتواند حرکت بکنه. حرکت در اعراض شی وابسته به حرکت در جوهر شی هست. اگر جوهر شی ثابت بود، اعراضش هم ثابت بود. برعکس قدما که میگفتن ما این حرکت‌های عرضی رو وقتی میتونیم داشته باشیم که موضوع ثابت باشه، و اگر موضوع ثابت نبود در عرض دیگه ما نمیتونیم حرکتی رو تصویر و تصور بکنیم، چون موضوعش رو از دست میده. صدرالمتعلمین گفت نه، اتفاقا ما تنها وقتی میتوانیم در اعراض حرکت داشته باشیم که جوهر شی رو هم متحول بدانیم. یکی از ادله‌ای که مرحوم صدرالمتعلمین برای اثبات وقوع حرکت در جوهر اقامه کرده از سه مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این هست که در برخی از اعراض حرکت و تحول رخ میده. مقدمات استدلال صدرالمتعلمین بر این که ما حرکت در جوهر داریم. یک، ما میبینیم که تو برخی از اعراض حرکت و تحول هست. این مورد اتفاق ما و قدماست. در مقوله کم، در مقوله کیف، در مقوله وضع، در مقوله عین، خب همه میگن که ما حرکت داریم. روشن هم هست، مورد اتفاق هم هست و نیاز به اثبات نداره. دو، علت این اعراض متغیر همون طبایع و صورت‌های نوعی است که در موضوع این اعراض منطبعه. شما هر حرکتی رو که مشاهده میکنید، فاعل میخواد، محرک میخواد. قبلا این رو گفتیم تو بحثای گذشته، بحثی که درباره فاعل حرکت بود، اونجا ما توضیح دادیم که در هر حرکتی شما یه فاعلی دارید، یه محرکی دارید. خب این حرکت های عرضی هم که برای جسم واقع میشود فاعل داره، محرک داره. محرکش چیه؟ در بحث‌های گذشته اثبات شد که محرکش همون صورت نوعیه هستش که در موضوع این عرض‌ها هستش. یعنی اگر مثلا نهال داره رشد میکنه، فاعل این حرکت، محرک، همون صورت نباتی هستش که در این نهال هستش. این نهال موضوع حرکته و فاعل این حرکت هم همین صورت نباتی است. اگر سنگ داره از بالا به پایین میفته و در عین داره تغییر میکنه، داره تحول پیدا میکنه، عینش داره عوض میشه، این حرکت فاعل میخواد. فاعل مباشرش چیه؟ فاعل مباشرش رو قبلا در بحث از صورت‌های نوعیه، اون بحث انواع جوهر رو که گفتیم، جلسه یعنی درس دوم و بحث دوم انواع جوهر که در کتاب شما صفحه 223 بحثش آمده، جوهر و اقسام آن دو، اونجا ما این مطلب رو به تفصیل بیان کردیم که علت مباشر آثار و افعالی که از جسم سر میزنه صورت نوعیه است. خب اینجا که سنگ داره از بالا به پایین میفته، فاعل مباشرش همون صورت حجریه است که در این سنگ هست. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم رو در جلسات قبل ما ذکر کردیم. گفتیم که علت یک پدیده متغیر خودش هم باید متغیر باشه. علت المتغیره متغیرتون. علت حرکت، فاعل مباشر و قریب حرکت، خودش هم باید متحرک باشه، خودش هم باید متحول باشه. و اگر علت مباشر ما ثابت بود و حرکتی در اون وجود نداشت، این از یک همچین فاعلی، یک اثری که درش تغییر و تحول باشه، نمیتوانه بروز کنه و خارج بشه. خب نتیجه که از این سه تا مقدمه میگیرید چیه؟ نتیجه این خواهد بود که همه اجسام تا وقتی که در اعراض اونها حرکت و تحول هست، حتما و حتما جوهر و ذاتشون هم باید درش تغییر و تحول باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این عامل و علت حرکتی که در این اعراض داره رخ میده همون صورت نوعیه است که در ذات اون شیء هست، و تا اون صورت نوعیه متغیر و متحول نباشه فعل اون و اثر اون هم نمیتواند حرکت داشته باشه و تغییر داشته باشه. به همین دلیل هستش که و جوهریتون، مرحوم سبزواری میفرماد و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعراض و کلون تابعه، و جوهریتون یعنی حرکت جوهری نزد ما واقع است، تحقق داره، رخ میده حرکت جوهری. چرا؟ به خاطر اینکه اعراض همشون تابع جوهرند. اگر عرض تحول داره، تحول در عرض به تبع تحول در جوهره، چون عرض در واقع اثر اون ذات هست، معلول اون ذات هست، نمود اون ذات هستش، و وقتی نمود بیرونی رو ما ببینیم داره دگرگونی درش هست، نشان از دگرگونی است که در درون شی هست، در ذات شی هست. ذاتی که ثابت است و آرام است و ساکن، نمودشم، اثرشم، جلوشم ثابته. و اگر شما میبینید که این نمود داره تغییر و تحول و دگرگونی میپذیره، این نشان از تغییر و تحولی است که در ذات شی هستش. و از اینجاست که مرحوم صدرالمتعلهین بحث حرکت جوهری رو مطرح میکنند، که این حرکت جوهری یک دیدگاه تازه‌ای رو نسبت به عالم طبیعت به انسان عرضه میکنه. عالم طبیعت میشه یه عالمی که تغییر و حرکت فقط در ظاهرش نیست، فقط در اعراضش نیست، فقط در صفات بیرونیش نیست، بلکه در اون تار و پودش تغییر و دگرگونی است و لحظه به لحظه داره نو میشه، تازه میشه، تجدد پیدا میکنه، و شما اصلا ثبات در این عالم طبیعت ندارید. و از اینجاست که این مسئله مطرح میشه که اجسام، اشیایی که در این عالم ماده هستن، یک امتداد چهارمی هم دارن. وجودشون یه وجود تدریجی است، وجودشون یه وجود سیالی هست، و این تدریجی بودن وجود و سیال بودن وجود باعث میشه که اینا یک امتداد دیگری هم پیدا بکنن، امتداد و کششی که البته ما قبل و ما بعدش با هم جمع نمیشه، جلو و عقبش با هم دیگه یک جا نیست و به تدریج تحقق پیدا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.